22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 19 فروردین 1402. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها.
رضا، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. در ادامه تهدیدها علیه کسانی که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی گفت از هفته آینده این افراد به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. احمد رضا رادان روز شنبه گفت از هفته آینده افرادی که در سه حوزه معابر عمومی، خودروها یا اماکن تجاری حجاب را رعایت نکنند، با برخورد جدی ماموران انتظامی روبرو خواهند شد.
از شنبه آینده که 26 فروردین ماه میشد، همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند کرد.
در پی اعتراضات سراسری در ایران و افزایش زنان و دخترانی که حاضر به پوشش اجباری نیستند، مقام‌های جمهوری اسلامی از طرح‌ها و تهدیدهای مختلفی برای رویارویی با آنها سخن گفتند. دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در تهران با محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، دیدار و گفتگو کرد. پایگاه خبری دولت با اشاره به اینکه دیدار روز شنبه پنجمین دیدار این دو طی 6 ماه گذشته بود، موضوع گفتگوهای آن دو را بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مشترک و کریدور شمال جنوب گزارش کرد. دستیار پوتین قرار است روز یکشنبه با علی چمبخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کند. در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، جمهوری اسلامی جانب روسیه را گرفت و به گفته کشورهای غربی معاملات نظامی دو طرف گسترده‌تر از قبل شد. خبرگزاری رسمی عربستان روز شنبه گزارش داد یک هیئت سعودی برای بررسی سازوکار بازگشایی سفارتخانه و کنسولگری این کشور به تهران رفته است. سفر این هیئت سعودی به تهران پس از امضای بیانیه سه جانبه ایران، عربستان و چین در پکن است که درباره اثرگیری روابط توافق شد. چند روز پیش نیز وزیران خارجه دو کشور در پکن دیدار کردند. عربستان سعودی حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد، روابط خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. به گزارش پایگاه خبری هرانا، از نیمه اسفند ماه تا نیمه فروردین ماه دست کم 458 واحد صنفی و گردشگری در شهرهای مختلف ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند. علاوه بر این روز شنبه گزارش‌های جدیدی درباره پلمب شدن شمار دیگری از واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری یا عدم رعایت قوانین رمضان منتشر شد. دادستان کرمان از پلمب شدن یک فروشگاه رفاه در این شهر به دلیل آنچه او اخراج یک عامر به معروف خان خبر داد و یک باشگاه ورزشی در عراق و یک مجموعه گردشگری در ساری نیز پلمب شدند. فرماندهی انتظامی شهر ری نیز از پلمب شدن 27 واحد صنفی در این شهرستان از آغاز طرح رمضان تا کنون خبر داده است. روز شنبه 10 دانش آموز دختر در مدارس چندین شهر ایران دچار مسمومیت شدند. به گفته مقام‌های رسمی و همچنین بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، در این مسمومیت‌ها در 5 مدرسه در اردبیل، 2 مدرسه در دیواندره، 2 مدرسه در نقده، 1 مدرسه در اهواز، 1 مدرسه در هفتگل خوزستان، 1 مدرسه در ارومیه و 1 مدرسه در پردیس رخ داد. مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای از آغاز آذر ماه سال گذشته در شهرهای ایران آغاز شد و مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اظهارات ضد و نقیض اکثر آنها را بدحالی خواندند. همچنین شماری از کسانی که درباره این مسمومیت‌ها خبررسانی کردند، از جمله علی پور طباطبایی از مدیران وبسایت قم نیز بازداشت شدند. به تازگی اعلام شد گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره این مسمومیت‌ها تا اردیبهشت ماه به مجلس ارائه خواهد شد. نیروی دریایی آمریکا از اعزام یک زیردریایی مجهز به موشک‌های هدایت شونده به منطقه خاورمیانه خبر داد. به گفته سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین، این زیردریایی که می‌تواند تا 154 موشک تام‌هاوک حمل کند، روز جمعه از کانال سوئز عبور کرد و راهی منطقه ناوگان پنجم شد. سخنگوی ناوگان پنجم اشاره به ماموریت این زیردریایی نکرد، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به اینکه نیروی دریایی آمریکا به ندرت مکان زیردریایی‌های خود را علنی می‌کند نوشت، اعزام این زیردریایی می‌تواند واکنشی به تنش‌های اخیر با ایران باشد. در سه هفته اخیر حملات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا در سوریه و حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع این گروه‌ها تنش بین دو طرف را افزایش داده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید کوتاه با فهرست مجله شبانگاهی. ادامه مسمومیت‌های مشکوک در شماری از مدارس شهرهای ایران. فشارهای تازه حکومتی در ایران برای اعمال حجاب اجباری. و درخواست حسن روحانی برای رفراندوم با ادامه بن‌بست در حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گزارش‌های رسمی در ایران می‌گویند که امروز شنبه دست کم در 10 مدرسه دخترانه در چند شهر ایران دانش آموزان دوباره دچار مسمومیت شدند. بنابر گزارش‌ها تعداد دانش آموزان بستری شده به بیش از 100 نفر رسیده است. با پایان تعطیلات سال نو مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس دوباره تشدید شده است. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنویم.
روز شنبه 19 فروردین ماه دانش آموزان 5 مدرسه دخترانه در اردبیل، 2 مدرسه در نقده، 1 مدرسه در پردیس، 1 مدرسه در ارومیه و 1 مدرسه در هفتکل استان خوزستان دچار مسمومیت‌های مشکوک با گاز شدند. مسمومیت‌هایی که باعث بستری شدن بیش از 100 دانش آموز شده است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه از قول رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و استان اردبیل گزارش داد که بیشتر دانش آموزانی که به بیمارستان آورده شدند علائم استرس ناشی از ترس دارند و حال بسیاری از آنها رو به بهبودی است. مقام‌های جمهوری اسلامی از آذر ماه سال گذشته با آغاز مسمومیت‌ها بسیاری از موارد را به اضطراب دانش آموزان نسبت دادند. این در حالی است که در بسیاری از موارد دانش آموزان از استنشاق بوی گاز و شبیه به آن خبر دادند. وبسایت رویداد 24 از وضعیت دانش آموزان دبیرستان خیام در پردیس گزارش داده و گفته برخی از آنها دچار مسمومیت با گاز شیمیایی شدند.
19 فروردین دوباره مدرسه دخترونه دولتی خیام رو شیمیایی زدند.
در ویدیوهای منتشر شده از این دانش آموزان به نظر می رسد عده‌ای از آنها حال جسمی خوبی ندارند.
شروع خدا یه دونه آمبولانس فرستادن، اونم بعد از نیم ساعت.
رئیس شبکه بهداشت هفتکل در استان خوزستان هم گفته مجموعاً 60 دانش آموز در ارتباط با مسمومیت‌ها تحت اقدامات درمانی اولیه قرار گرفتند. روز گذشته حمید کاظمی نماینده مجلس و رئیس کارگروه ویژه حقیقت‌یاب مسمومیت دانش آموزان بدون اشاره به نتیجه تحقیقات این کمیته از تنظیم آیین‌نامه آموزش و پرورش برای رعایت برخی اصول در رابطه با موضوع مسمومیت‌ها و ارسال آن به مدیران مدارس خبر داد. آقای کاظمی گفته دانش آموزان باید خودشان در مدارس از خود مراقبت کنند. بیش از 4 ماه از آغاز مسمومیت‌های زنجیره‌ای مشکوک با گاز در ایران می‌گذرد. مسمومیت‌هایی که از قم شروع شد و مقام‌های ایران همچنان نتوانستند آنها را متوقف کنند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. همونطور که در گزارش آمده بود مسمومیت‌های مشکوک از آذر سال گذشته در ایران آغاز شده و اکثر مقامات جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی در این زمینه داشتن و برخی این اتفاق رو حتی بدحالی دانش آموزان توصیف کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه گفتگو کردم.
مصونیت های سریالی خب قبل از عید و در سال گذشته در یک سطح بسیار وسیع و تعداد زیادی از مدارس در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاد. گمان بر این بود که بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در مورد این مصونیت ها و هشداری که به عاملان و مسببین داد، این عاملین که به هر حال خیلی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودن از دل نیروهای امنیتی و ارزشی جمهوری اسلامی هستن، گمان بر این بود که اینها عقب بکشن و این مسئله با شروع تعطیلات نوروز خاتمه پیدا کنه. اما مصونیت‌های جدید نشون میده که گروهی که پشت این قضیه هست بسیار مصمم هستن، بسیار جدی هستن در کارشون و تا حدی میشه مسئله رو به اون شکاف‌هایی که درون ساختار امنیتی جمهوری اسلامی بر سر مقولاتی مثل حجاب، بر سر نگاهشون به خیزش مردمی که در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، به نظر من اختلاف بر سر همین مسئله است و یک گروهی میخواد با قربانی کردن دانش آموزان و ایجاد فضای رعب و وحشت خواسته های خودش رو بقبولونه به هر حال اون هسته سخت نظام. این خواسته ها میتونه عدم عقب نشینی در برابر خواسته معترضان در مورد حجاب و سبک زندگی باشه که شاید در سال گذشته ما شاهد بودیم برخی از چهره های نظام بر این اعتقاد بودن که باید سختگیری ها رو به این شکلی که تا الان بوده جمع کنیم و مقداری در این زمینه عقب نشینی کنیم. به نظر من دواهد و نوع عمل اینها و موادی که استفاده میکنند و از همه مهمتر این مراقبتی که اینها مبنی بر این که دوز مسمومیت ها رو به یه نوعی کنترل کنند، هم کسی کشته نشه و هم ارعاب در سطح وسیع در کشور به هر حال به وجود بیاد، اینها کار یک فرد یا یک گروه کوچیک و خودسر نمیتونه باشه. کسانی هستند که اولا از نظر فنی به هر حال مسلط هستند بر این مسئله و ثانیا به هر حال در سطح کشور در گوشه و کنار کشور از قدرت سازماندهی بالایی برخوردارند.
آقای بهرامی، به یک گروه مصمم اشاره کردید که در پشت این حملات میتونه قرار داشته باشه. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی قادر به مهار این گروه نیست؟ در اینجا موضوع انفعال دستگاه‌های امنیتی چطور قابل توجیه هست؟
در پاسخ شما اشاره کنم که اتفاقا همین امروز من خبرهایی از مدارس گوشه و کنار کشور دو سه منبع به من اطلاع دادن که کسانی در این مورد بازداشت شدن که هر کسی رو که بازداشت کردن نیروهای امنیتی و انتظامی به نوعی به یک پایگاه بسیج، به نوعی به یک حلقه وابسته به نیروهای تندرو متصل بوده و در نتیجه اینها نتونستن رسانه‌ای کنن و حتی نتونستن طرف رو نگه دارن. واقعیت اینه که قضیه بسیار نزدیک به اون لایه‌های نزدیک به نظام هستش و برخورد با اینها یک تصمیم کلانی رو میطلبه در سطح شخص اول مملکت، در سطح شورای عالی امنیت ملی، مبنی بر این که اعلام کنن که این مسئله از اونجا نشأت گرفته یا نه. دقیقاً کشمکشی که مثلا ما در قتل‌های زنجیری در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دیدیم که بعد از مقداری کشمکش در نهایت آقای خاتمی تسلیم نشد و اعلام کردن در یک بیانیه رسمی که بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات متولی این قتل‌ها بودن. یک همچین مسئله الان وجود داره و این مسئله رو هنوز خود حاکمیت هضم نکرده و تصمیم نهایی رو نگرفته که آیا اعلام کنیم که بخشی از نیروهای ارزشی بودن، بخشی از نیروهای انقلابی بودن، یا اینکه اعلام نکنیم. آیا اعلام این به زیان کلیت حاکمیت تموم میشه یا به نوعی به هر حال روشنگری محسوب میشه، به نوعی شنیدن حرف مردم و دفاع از مردم محسوب میشه؟ من فکر میکنم این کشمکش هنوز ادامه داره و چون فکر میکردن با تعطیلات نوروزی و به هر حال برخی از برخوردها، برخی از مراقبتها این مسئله فروکش میکنه، تا حدی فراموش شد و من فکر میکنم از این روزها به بعد باز هم به دغدغه اول مسئولان کشور تبدیل میشه. البته نه دغدغه ای که خواسته مردم و نگرانی مردم رو لحاظ کنه، دغدغه باز هم مثل همیشه برای امنیت نظام و متاسفانه ما شاهد هستیم که مثل موارد متعددی دیگه الان اولویت همه دستگاه از جمله وزارت آموزش و پرورش این هستش که اجازه درز به حال شواهد و قرائن رو به رسانه‌ها، به افکار عمومی و حتی به والدین دانش آموزان ندهند و هر چیزی رو در چارچوب همون مدرسه جمع کنند.
آقای بهرامی، به مسئله آموزش و پرورش هم اشاره کردید. می‌دونیم که الان این حملات به مدارس و مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در حالیه که وزارت آموزش و پرورش وزیر نداره. نداره و ادامه وضع موجود در این حوزه چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
آموزش و پرورش و خیلی از نهادها و دستگاه‌های دولتی دیگه واقعیتش سال‌های متمادی هست که اینها از اون کارکردهای اولیه خودشون به هر حال خیلی دور شدن. مسائل کلان، مسائل امنیتی و حتی مسائلی که از نظر مالی به هر حال بسیار دشوار هستش، مثلا بحث معیشتی و بحث مثلا رتبه بندی معلم‌ها، اینها معمولا چون رنگ و بوی امنیتی همیشه به خودش می‌گیره در یک سطح بسیار بالاتری از خود وزارتخونه تصمیم گرفته میشه که مثلا حل بشن یا نشن. من فکر میکنم شخص وزیر خیلی در وزارت آموزش و پرورش تأثیری نداره و در سالهای گذشته هم کاملا همینطوری بوده، مثل یک کارمند دونپایه‌ای بهش نگاه میشه و اون تصمیمات کلان در جای دیگه گرفته میشه. البته این رو هم بگم، انتخاباتی که انتهای سال در پیش است و اون گستردگی وزارت آموزش و پرورش و اجرای انتخابات توی صندوق‌های رأی که اکثرا به عهده معلم‌ها، به عهده مدارس و در فضای مدارس هستش و اون جمعیتی که به هر حال در ستاد و در مدارس وجود داره از آموزش و پرورش، من فکر می‌کنم این جابجایی یک جابجایی کاملا سیاسی و بی ارتباط با اون دغدغه‌های مردم، دغدغه‌های معیشتی معلمان و حتی نگرانی‌های خانواده‌ها در مورد مدارس از جمله مسئولیت، از جمله محتوای آموزشی و سایر مسائل این حوزه است. بیشتر یک جابجایی سیاسی بود که اون نهادهای درگیر در قدرت به توافق رسیدن که انجام بدن.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه. اما حجاب اجباری و مخالفانش همچنان با واکنش‌های متفاوت مقام‌های حکومتی روبرو می‌شوند. در تازه‌ترین اقدام، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بکارگیری سامانه‌های هوشمند برای اعمال حجاب اجباری خبر دادند. در همین زمینه محمد زرقامی گفتگویی داشته با لیلا میرقفاری از فعالان اجتماعی مخالف حجاب اجباری در تهران.
ببینید، اون چیزی که ما داریم داخل ایران می‌بینیم، به زودی دور خشونت خیلی زیاد میشه از هر دو طرف. برای اینکه الان اومدن پیش نمازها، یعنی امام جمعه ها، آخوندهایی که حالا یه اسمی دارن، اومدن مطرح کردن که اگر که دولت جلو اینها رو نگه، ما آتش به اختیار میایم جلو. و همین زمینه ساز این شد که آتش به اختیار هم اومدن جلو. یعنی ما تو فیلم ها داریم میبینیم که حمله میکنن، آقای داره با تسبیح یا خانم رو کتک میزنه، امامزاده هایی که جایی هستن که خب کسی درد و دلی داره، مشکلی داره که براش حل نشدنیه، با توجه به عقیدش دوست داره بره حالا اونجا زیارت کنه، درد و دل کنه، اونجا هم درگیر کردن. یعنی من رو ویدئویی دیدم که خانمی، دو تا خانم اونجا زندانی کرده بودن که مثلا چرا حجاب ندارید، و این خانم رو داشتن در میرفتن، با زنگ زده بودن پلیس، داشتن در میرفتن بالا، مردم هم اون بر کمک میکنن، اینا رو فراری دادن. یا خیلی ما فیلم های ضربشت توی مترو داریم میبینیم. خب این از این به بعد از این صحنه بسیار زیاد خواهیم دید، چون که خانم ها نمیذارن حجاب، چه کار میخوام بکنم، مثلا میخوان دستگیرشون کنن، برشون مهم نیست، چون دیگه این زن ها آگاه شدن، این دختر ها آگاه شدن، دیگه حقوق خودشون رو میشناسن، دیگه میگن بس روسری و توسری، روسری که با توسری باشه بس دیگه، و تن نمیدن. ببینید ایران امروز ایران والا به 57 نیست که مثلا ببین، من خودم مثلا در 60 به دنیا اومدم، دقیقا یادم همین اقوام خودم، یه خانوها یه کفش پاشنه میپوشیدن، یه دونه مغنه چونه دار مشکی میزدن، چادر مشکی روشون رو کیپ میگرفتن، امام هرچی گفت. الان دیگه این مردم همه فرهیخته شدن، دانشگاه رفتن، این نسل دیگه نسل دانشگاهیه. ببینید
خانم میرغفاری، ما میدونیم که حکومت یک سری ابزارها داره و ابایی هم نداره از بیانش که از این ابزارها میخواد استفاده کنه. اخیرا مثلا صحبت از این بود که در دوایر دولتی خدماتی ارائه نشه به افرادی که حجاب اجباری اسلامی مورد نظر حکومت رو رعایت نمی کنن. خب در چنین شرایطی اگر زنانی که مخالف حجاب اجباری هستن به نوعی از اجتماع کنار گذاشته بشن یا فعالیت هاشون مختل بشه، در اون شرایط چه اتفاقی رو خواهد داد؟ آیا این پیش بینی رو هم افرادی که مخالفت خودشون رو دارن ابراز میکنن به این شکل در نظر گرفتن؟
من یه چیزی به شما بگم، من خونم نزدیک خونه حمیدرضا روحیه، یه کاری داشتم اونجا، صبحش بعد رفتم پست زمانی که رفتم 9 صبح بود، یعنی شما هرچی گارد و ماشینای ضد شورش و خانمای نیرو انتظامی اینا بگید اونجا بود. وحشتناکا، جوری که من فقط در اونجا پیاده شدم. اما تحلیلی که من پیش خودم داشتم، بچه ها پیام می‌زدن بریم، گفتم آقا نرید، اصلا امکان نداره بذارن جمعشن، چون اینا دارن پیشگیری میکنن. شبش که من فیلم رو دیدم، مردم رفتم و بیشترم باز همین بچه های دهه 80 بودن، گریه داشتم کردم. یعنی طرف میدونست چشش ساچمه میخوره، دستگیر میشه، ممکنه گوله بخوره کشته بشه. ببینید اینا دیگه تن نمیدن، اینا تحصیل کردن، اینا نذاشتید من اونجا حرفم رو کامل بگم، اینا دیگه فرهیختن، اینا درس خوندن، اینا علوم اجتماعی خوندن، اینا اقتصاد خوندن، اینا تحصیل آکادمیک مطالعات آزاد دارن. دنیای اینترنت، دنیای مطالعه است دیگه، اینا نمیتونن دیگه، تموم شد. حالا میخوان این کارا هم بکنن، هیچ مسئله‌ای نیست، بکنن تو عواقبش خودشون ببینن. مگه تا الان تونستن کاری بکنن که از این به بعد بکنن؟ نمیذارن. اینا دیگه، این نسلی که من دارم میبینم، اینا حجاب نمیذارن، شده کشته بشن کشته میشن ولی حجاب نمیذارن.
پس این تقلایی که الان حکومت داره میکنه، بحثی که نیروی انتظامی داره مطرح میکنه، و البته در کنارش نگاه بکنیم ببینیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صحبتایی رو کرده و گفته که جامعه اسلامی 45 سال پیش علیه کشف حجاب قیام کرده، هیچ بازگشتی به عقب نباید اتفاق بیفته. این حرف ها رو باید در چه بستری به تحلیل نشست؟
بیدی چه تحلیلی؟ مثلا شما فکر کن میخوان چی کار کنم؟ میخوان ما رو مثل زمان رضاخان ببرم بندازن تو بگم با حجاب نیام بیرون؟ یا مثلا میخوان سر ما رو ببرن؟ میخوان ما رو بفرستن زندان؟ شما این دوره نمیدونی تمام مردم آوردن زندان تو این جنبش اعتراضی مهسا امینی، همه دیگه 209 رو دیدن، 2 الف رو دیدن، 241 رو دیدن. اصلا دیگه زندان سیاسی تو ایران معنا نداره. یه زمانی طرف میرفت زندان، میومد او باد میکرد، چی میگن، برای خودش یه اعتبار کسب کرده بود. اینو دیگه الان نه، الان تمام دانشجوهای ما تو زندان ها.
شما اگر جای دولت آقای رئیسی بودید چه کار میکردید در این شرایط؟ اگر جای دولت بودید، جای دولت بودید چه تصمیمی رو میگرفتید در شرایطی که جامعه داره نه میگه به حجاب اجباری و به هر حال یک حکومتی بوده که سالها بر این مسئله داشته تاکید میکرده؟
ببینید اینو ما بارها تو برگاه بازجوییمون هم نوشتیم دادیم. ببینید اگر که از این روش هاشون عقب نرن، روش هاشون رو عوض نکنن، جامعه سکولار نشه، آزادی های اجتماعی ندار، این اینا رو تو برگاه بازجویی نوشتم. یعنی چی؟ یعنی که انقدر خشونت تو ایران زیاد میشه هیچ کس جلودارش نیست. دیگه من نیستم، اون نیست، فعال مدنی نیست، فعال حوزه زن نیست، دیگه اصلا ما نیستم، اصلا مردم ما رو نمیشناسن. اینایی که اومدن هم ما نمیشناسیم، چون مردم خودشون اومدن خودجوش. ببین بچه های اون مثلا یه خیابون هم یه محله قدیمی هم همون میشه، دست همون میگیرن را میافتن میان با هم میشنن جلسه میذارن، امروز این کار کنیم، با چه میان بالون بدیم بالا، این کار کنیم. ببین اینا خودشون دارن سازماندهی میکنن، اصلا به من ربطی نداره، اصلا به تلویزیون و رادیویی هم ربطی نداره که بگن همون بردارن تحریکشون میکنن. نه، اینا خودشون خودجوش دارن کار میکنن. اینا دیگه فهمیدن، حقوقشون رو شناختن. ببین کسی که حقوقشو بشناسه، کسی که حقیقت رو بشناسه، دیگه تو نمیتونی با سرکوب اون رو محدودش کنی، منزویش کنی، نمیشه، اون نمیشه، خصوصا این نسل.
گفتگویی بود با لیلا میرغفاری از فعالان اجتماعی مخالف حجاب اجباری در تهران. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه، مثل بقیه رفراندوم‌ها با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
الو، من میخواستم بگم برای حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیار ها که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیار ها من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه تاریخی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
امروز در شبکه‌های اجتماعی یک مطلبی پخش شده که یک پاساژ، یک مالی در تهران در منطقه چیتگر به نام باملند اعلام کرده برای رفاه مشتریان ایرانی در ایام عید از ورود مردمان افغانستان، مهمانان عزیز افغان در مملکت ایران ممانعت به عمل می آید. خجالت نمی کشه مدیریت اون مال که اینطوری رفتار می کنه. به نظر من ملت آزاده ایران از رفتن به این مال و خرید کردن از مغازه های این مال مطلقا صرف نظر کنید. خجالت بکشید. ملت ایران آوازشون به نیکی بعد از این انقلاب زن زندگی آزادی در رفته. یک مش انسان اراذل فرصت طلب تازه به دورون رسیده یه تازه پولدار شده ببینید چگونه آبروی ملت ایران رو در دنیا میبرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما اولین نشست از سلسله نشست‌های زن زندگی آزادی برای آینده سیاسی ایران روز شنبه با حضور فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف در لاهه هلند برگزار شد. پریسا پوینده از برگزار کنندگان این مراسم در گفتگو با رادیو فردا این چنین گفت:
امروز اولین نشست لاهه هلند رو برگزار کردیم با گرایشات و احزاب و افراد متفاوتی. قصد از این سری پنل هایی که قراره در هلند برگزار کردیم نشان دادن تمایزات و تفاوت گرایشات سیاسی متفاوت هست که ما فکر میکنیم کمک میکنه به آگاهی سیاسی جامعه و کمک میکنه به اینکه جامعه انتخاب درستری رو داشته باشه. کوتاه ما گفتیم که بر این اعتقادیم که روشن‌تر شدن نظرات متفاوت درباره آزادی‌های عقیدتی و سیاسی، آزادی بیان، تشکل، اعتصاب و اعتراض، مناسبات سیاسی، اقتصاد جامعه، حقوق زنان، کودکان، رنگین کمانها، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، خدا ناباوران، حقوق همه اقشار تحت تبعیض و نقش شهروندان در قدرت سیاسی تضمین کننده یک آینده سیاسی روشن و سعادت و خوشبختی جامعه خواهد بود. امروز در این پنل از گرایشات از نماینده از LGBTQ پلوس داریم، ملیکا زر رو داریم، دامون گلریز رو داریم، کنشگر مشروط خواه، بهزاد کریمی رو داریم از فعالین حزب چپ و تحلیلگر سیاسی، شهلا دانشور رو داریم از حزب کمونیست کارگری ایران، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران، همینطور آزاد محمدیانی رو داریم از مرکز همکاری احزاب کردستانی در هلند و تانیا آکفی، فیلمساز و پژوهشگر از جامعه افغانستانی که تلاش کردیم با یک رنگارنگی ویژه به گفتگو بشینیم در رابطه با انقلاب زن، زندگی، آزادی و آینده سیاسی ایران.
تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید اساس جمهوری اسلامی بر رضایت مردم استوار است و اگر مردم راضی نباشند باید با ایجاد یک تحول مشکل را حل کرد. او ایجاد این تحول را مراجعه به همه پرسی و آرای عموم عنوان کرد. در ویدیویی که سایت اعتماد آنلاین از دیدار آقای روحانی با شماری از وزیران و مدیران سابق کابینه‌اش منتشر کرده، رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار یک همه‌پرسی در زمینه سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد شده است. در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شدم.
ببینید، بازی رفراندوم همیشه بخشی از بازی پشت پرده در جمهوری اسلامی بوده. از ابوالحسن بنی سعد بگیرید، نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در اوج تقابل با حزب جمهوری اسلامی در اردیبهشت 60 که پیشنهاد رفراندوم کرد، تا تکنوکرات های حزب کارگزاران سال 75 که در واقع پیشنهاد مادام العمر کردن ریاست جمهوری هاشمی با رفراندوم مطرح کردند. اصلاح طلبان هم سال 81 خواستار رفراندوم شدن در مورد نظارت استصوابی اختیارات رئیس جمهور. محمود احمدی نژاد هم سال 88 در مورد طرح هدفمندی یالانه ها دوباره بحث رفراندوم وسط کشید. منتها این بحث رفراندومی که توسط روحانی و اطرافیانش مطرح میشه، در واقع برمیگرده ریشش به اعتراضات 96. برای اولین بار این شکل رفراندوم از بهمن 1396 بعد از اعتراضات دیماه شروع شد. ظاهر و باطنش هم این هست که ظاهرا تکنوکرات های حکومتی معتقدن این شکل رفراندوم تنها شکلی است که میتونه خواسته های مردم رو به شکلی آرام اجرا بکنه، به طوری که مانع سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بشه. منتها نحوه رویکرد مقامات جمهوری اسلامی، نحوه رویکرد رهبر حکومت، مخالفت سرسختانه‌شون نشون میده که در واقع این رفراندوم بیشتر از اون که رویا باشه، یه نوع ابزار، یه نوع تهدید هست برای شاید جلب نظر بخش‌های از مردم.
آقای مهدوی آزاد، در این میان بسیاری نتایج برگزاری یک رفراندوم در چارچوب نهادهای نظارتی و حاکمیتی فعلی جمهوری اسلامی رو زیر سوال می‌برند. با شناختی که از همین ساختار قدرت در این حاکمیت سراغ داریم، آیا اصلا برگزاری یک رفراندوم ولو برای مسائلی که حتی خط قرمز نظام نیست محتمل میدونید؟
ببینید، اگر حکومت مخصوصا با این ورژنش و با این رهبری عنودانه و لجبازانش امکان برگزاری رفراندوم داشت که کار کشور به اینجا کشیده نمیشد. اگر از نگاه تئوریک بخواید نگاه کنید، رفراندوم یکی از محکمترین مفاهیم حقوقی در همین قانون اساسی جمهوری اسلامیه. میدونید حق برگزاری هر فرصتی نه فقط در یک اصل، بلکه در 7 اصل مختلف، اصل 6، اصل 59، اصل 99، اصل 110، اصل 123، اصل 132 و اصل 177 مرشناسایی قرار گرفته. یعنی این کلمه همه پرسی، ترم همه پرسی مرشناسایی قرار گرفته. توی همین قانون اساسی مستبدانه فعلی عبارت ولایت فقیه 2 بار تکرار شده، کلمه ولایت 9 بار تکرار شده، اما همه پرسی 11 بار تکرار شده. هم اصل 6 و اصل 59 قانون اساسی و هم روحی قانون اساسی تاکید داره که در تمام موارد کشور میشه از رفراندوم استفاده کرد. به جلسات خبرگان آن اساسی که برگردید، خیلی از این روحانیون تندروی حکومتی که بعضیشون هنوز زندن، اغلب مردن، از مشکینی شما بگیرید تا همین مصباح یزدی که تولسیان خشونت در حکومت اسلامی بود تا برادر علی خامنه ای، ببین اینا همشون تاکید کردن که در مسائل اجتماعی هم حتی میشه رفراندوم کرد. منتها ساختار حکومتی بر مبنای قرائت ولایت فقیه به جایی رسیده که رفراندوم که هیچ، شما الان نمیتونید بگید اصل علی خامنه ای یابوست. در مورد ساده ترین رویکردهای حکومتی هم در ایران کسی نمیتونه حرف بزنه. برای من نه، گمان من حکومت امکان برگزاری رفراندوم نداره. این علی خامنه ای، این سپاه پاسداران، این ساختار هم فاسدتر از این حرفا هستند، هم تنهاتر و منزوی تر از این حرفا هستند و هم ترسوتر از این حرفا هستند که بخوان رفراندوم برگزار کنن. بگذریم از اینکه فشار اجتماعی هم به حدی است و مطالبات مردم به قدری است و فاصله مردم و حکومت هم به طوری است که اگر هم بخوان رفراندوم برگزار کنن، هم من میدونم هم اونها میدونن که به سرعت این سیل حکومت رو با خودش خواهد برد و چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد موند.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که بسیاری از کسانی که به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند، از جمله بخش بزرگی از اصلاح طلبان، از عملکرد 8 ساله او بر قوه مجریه ناامید شدند. جریان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم دلخوشی به حسن روحانی نداره. این فعالیت‌ها و تکاپوهای اخیر حسن روحانی چقدر جنبه تبلیغاتی برای ورود دوبارش به صحنه سیاسی داره؟
داستان همینه. به حسن روحانی و تیم مرکزیش عملا از طرف حکومت اخراج شده، از طرف علی خامنه ای اخراج شده. ببینید، حتی علی خامنه ای حاضر نشد مثل محمود احمدی نژاد یک تشریفاتی برای حسن روحانی بزنه. در میان شهروندان، در افکار عمومی هم واقعیت نستش که میزان نفرت، میزان آرای منفی که در سالهای آخر، ماهای آخر دولت آقای روحانی وجود داشت علیه او، به مراتب بیشتر از آرای منفی یا نفرت عمومی از احمدی نژاد بود. برای آقای روحانی در یک وضعیت واقعا استثنایی منفور به حکومت و منفور ملت قدرت را پس داد. خوب یا بد این حقیقت، این فکت هست. بخش بزرگش هم مقصرش خودش هست، یعنی هم به آرمانهاش پشت کرد، ادعاهاش منظورم هست، هم به قولهاش، هم به وعدهاش، هم به مردم پشت کرد، هم به بدنه آرایش، هم به حکومت به نوعی. بنابراین تصور نمیکنم حکومت رو بازی بده، تصور نمیکنم اگر حکومت هم بخواد بازی بکنه در شرایط فعلی مردم اقبالی نشون بدن. این شرایط اجتماعی که میبینید در میانه انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب مهسا، تصور نمیکنم جایی برای این بازی ها باشه. مثلا خب بازی سیاست هم پیچیده تر از این حرفاست و هم سیاست مداران کلاسیک کهنگار مخصوصا از نوع روحانیونش خوشبین تر از این حرفا هستن. من در این شرایط رفراندوم رو نه عملی میدونم نه تا گزینه ای برای پروپاگاندا و تبلیغ و دلخوش کنک.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه ورزشی تماشاگران باشید با اجرای سعید پیرمحمودی و مهسا باقری.
یه زندگی نرمال هر به هر کسی رو
تو این چهر سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال به دیگه بودن.
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران، خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه 19 فروردین.
لیگ برتر فوتبال ایران در اوج حساسیت، از کاهش فاصله مثلث قهرمانی تا پایان سکوت ساپینتو.
رد پای خیانت در بین ستاره های فوتبال اروپا، از ماجرای پیکه و شکیرا تا رد پای پپ گواردیولا.
لیست جذاب مشاوران یوفا، تاثیرگذاری 3 مربی رئالی برای توسعه فوتبال در اروپا.
صعود تیم ملی فوتبال زنان ایران به مرحله دوم انتخابی المپیک، شاگردان مریم آزمون در مسیر پاریس 2024.
و گفتگو با سعیده فتحی خبرنگار ورزشی درباره دوران تلخ بازداشت.
لیگ برتر فوتبال ایران به اوج حساسیت خودش رسیده. شکست سپاهان صدرنشین مقابل تراکتور در هفته 25 از یک سو و برد استقلال پرسپولیس هم از طرف دیگه حالا اختلاف سه تیم بالای جدول رو به حداقل رسونده. سپاهان با 52 امتیاز صدرنشینه. استقلال پرسپولیس هم با 51 امتیاز در تعقیب این تیمن. اما در مثلث قهرمانی لیگ برتر استقلال هرچند داخل زمین بازی‌هاشو برده و شاگردان ساپینتو شرایط خوبی دارن، اما آبی‌پوشان بیرون از زمین و در لایه‌های مدیریتی با حواشی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن، موضوعی که صدای اعتراض مربی پرتغالی استقلال رو هم در آورده و ساپینتو بعد از اینکه تیمش آلومینیوم عراق رو شکست داد، سکوتش رو شکست و از شرایط بد مدیریت آبی‌پوشان گلایه کرد.
بای کانتراکت ایز کانفیدنسیال.
قرارداد من یک موضوع محرمانه است. مشکلم این نیست که اون چیزی که پرداخت کرده، مشکل اون چیزی که باید پرداخت. اگه یه چیزی هست که باید حل بشه، باید در داخل خانواده حل
بشه.
ما نمیتونیم رو به عموم بیاریم، نمیتونیم در عموم راجعه صحبت کنیم. من امیدوارم که آقای مدیر عامل بتونه آرامش رو بیاره، تیم بیاره و مشکلات ما رو برطرف کنه. چیزی که ما الان نیاز داریم، به خاطر اینکه دشمن ما داخل تیم نیست، بیرون از تیم.
از حاشیه های لیگ برتر فوتبال ایران بریم به حاشیه های فوتبال اروپا که همیشه برای هواداران ورزش جذابیت داشته. داستان خیانت پیکه به شکیرا سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود و گفته میشد شکیرا جدیدترین آهنگش رو در طعنه به پیکه خونده. حالا اما شایعاتی مطرح شده که کلارا نامزد جدید پیکه که به خاطر او شکیرا خواننده معروف پاپ رو رها کرد با پپ گواردیولا وارد رابطه شده. رسانه اسپورت کاتالونیا این موضوع رو مطرح کرد و نوشته سفر جدید سرمربی منچستر سیتی به کاتالونیا هم برای دیدار دوباره با کلارا بوده. پیکه هنوز در این رابطه واکنشی نشون نداده.
کمی از حاشیه ها فاصله بگیریم و سری بزنیم به اتحادیه فوتبال اروپا که لیستی از اسامی جذاب دنیای فوتبال رو به عنوان مشاور در کنار خودش میبینه. یوفا قرار یک شورای فوتبال متشکل از 20 نفر از جمله زین الدین زیدان، ژوزه مورینیو و کارلو آنچلوتی ایجاد کنه تا پیشنهادهایی رو برای توسعه فوتبال در قاره اروپا تدوین کنند. نکته جالب این موضوع اینه که هر سه مربی مطرح زمانی هدایت رئال مادرید رو بر عهده داشتند.
از فوتبال اروپا بریم به فوتبال زنان آسیا. تیم ملی فوتبال زنان ایران که چند هفته قبل با اعتصاب 14 بازیکن سرشناسش خبرساز شده بود، با تساوی مقابل میانمار به مرحله دوم انتخابی المپیک پاریس صعود کرد. ملی پوشان ایران در دومین بازی انتخابی المپیک مقابل میانمار به میدان رفتن و به تساوی 1-1 رسیدند. نگین زندی دقیقه 13 برای ایران گلزنی کرد و میانمار دقیقه 56 بازی رو به تساوی کشوند. شاگردان مریم آزمون در گروه B مرحله اول انتخابی با بنگلادش، مالدیو و میانمار هم گروه بودند که دو تیم بنگلادش و مالدیو از حضور در این مسابقات انصراف دادند. به این ترتیب ایران و میانمار دو بازی با هم برگزار کردند که زنان ایران در این دو بازی یک دونه برد داشتند و یک تساوی به دست آوردن و به مرحله دوم انتخابی المپیک رسیدند. مرحله نهایی انتخابی المپیک هم با حضور 12 تیم برتر آسیا در آبان ماه سال جاری برگزار میشه.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، همزمان با شروع اعتراضات سراسری در ایران، خبرنگاران ورزشی هم یکی پس از دیگری بازداشت می شدن. یکی از خبرنگاران ورزشی بازداشت شده هم سعیده فتحی بود که 24 مهر ماه در منزلش بازداشت شد. سعیده فتحی با بیش از 20 سال سابقه روزنامه نگاری یکی از خبرنگاران قدیمی ورزشی محسوب میشه که زمان بازداشتش برای دیدار با خانواده به تهران سفر کرده بود. فتحی بعد از سپری کردن یک دوره سخت حالا آزاد شده و به وین محل زندگیش برگشته. اما در بخش بعدی و با سعیده فتحی مهمان امشب تماشاگران درباره روزهای بازداشتش گفتگو میکنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و سعیده فتحی خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. سعیده سلام، خوش اومدی به تماشاگران. برگردیم به روزهای شروع اعتراضات سراسری که شما هم یکی از خبرنگارای پرتعداد ورزشی بودی که بازداشت شدی. چی شد که بازداشت شدی اصلا؟
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه‌تون. واقعیتش من اتریش بودم برای سفر به ایران. این اتفاق برام افتاد، دلتنگ خانواده بودم و میخواستم یه سری کارهای شخصی رو انجام بدم، برای همین به ایران رفتم. حدود یک ماه بود که در ایران بودم، اون اعتراضات برای کشته شدن مهسا امینی رخ داد و من داشتم تو اون زمان یک سری کارهای مستند میگرفتم از ورزشکارهای زن ایران که یک روز ریختن خونمون و 6-7 آقا و یه خانوم و دوربین به دست. خلاصه اومدن خونه رو گشتن و به مامانم گفتن که 2 ساعت دخترتون رو میبریم، اما حدود 2 ماه طول کشید و من اونجا بودم.
یعنی مشخصا بازداشتت به ساخت مستندی که گفتی ربط داشت؟
بله، خب یه بخشش مطمئنن ربط داشت، به خاطر اینکه اعتقاد داشتم به اینکه من باید مجوز میگرفتم و اینکه حالا که من از اتریش رفتم پس حتما میخوام این مستند رو برای شبکه‌های خارج از ایران بسازم و گفتن که مجوز نداری، کار غیر قانونی داری انجام میدی، در صورتی که هیچ کدومش درست نبود. نه من با جایی صحبت کرده بودم، یه کاری بود که در واقع دلی بود و خودم سالها بود که بهش فکر میکردم کار تصویری انجام بدم، چون خب تو ایران یه سری محدودیت هم داریم و نمیتونیم خانم ها زیاد جلوی دوربین باشیم، مخصوصا برای حوزه ورزش. به خاطر همین همیشه این دغدغه‌ام بود و بهش فکر میکردم. این سری که رفتم ایران گفتم فرصت مناسبی که این کارو انجام بدم، ولی میخواستم کار رو شخصی انجام بدم، با هیچ رسانه‌ای چه داخل ایران چه خارج از ایران صحبت نکرده بودم در رابطه باهاش و اصلا هیچ برنامه خاصی براش نریخته بودم.
سعیده، خب الان که آزاد شدی حتما دوباره میخوای که به رشته مورد علاقت یعنی خبرنگاری ورزشی برگردی. بیا یکم در مورد ورزش صحبت کنیم. تیم ملی فوتبال زنان ایران موفق شد به دور دوم انتخابی المپیک صعود کنه. به نظرت فوتبال زنان ایران به المپیک پاریس میرسه؟
واقعیتش همین که ما تونستیم به این مرحله صعود کنیم، مرحله دوم راه پیدا کنیم، من خودم به شخص خوشحالم، چون که میانمار 20 پله از ما بالاتر، امتیاز میزبانی هم داشت. خب ما تونستیم تو دوتا بازی اونا رو شکست بدیم. این به نظرم نشون از همت بالای دخترای ایران داره، چون که حتما در جریان هستین این تیم با دغدغه‌هایی مثل هزینه بلیط، مشکل لباس، امکانات و کلی مسائل دیگه دست و پنجه نرم می‌کرد و مطمئنا شرایط سخته، به خاطر اینکه تیمای قدری مثل ژاپن، چین، استرالیا حضور دارن. خب این شرایط رو خیلی سخت می‌کنه. مسلماً اون مرحله دیگه مرحله‌ای نیستش که ما بتونیم با وجود این شرایط و امکاناتی که برای دخترامون فراهم کردیم بتونیم به المپیک صعود کنیم.
ممنونم سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی، که مهمون امشب تماشاگران بودی.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور به اتهام قتل کیان پیرفلک واکنش‌های متعددی رو در بر داشته. یکی از افرادی که به این موضوع اعتراض کرده، علی کریمی، ستاره سابق فوتبال ایرانه. کریمی با انتشار یک استوری در اینستاگرامش فراخوانی برای حمایت مردم ایزه از مجاهد کورکور داده که این استوری بارها در بین اهالی ورزش بازنشر شده.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.